پښتو خبرونه پای ته رسیدلې. لدی ورسته فریبا وحیدی استودیو ته راغلی او ورسته نیم ساعت داری خبرونه وړاندې کوي.
صفی الله استانگزی تشکر از خودتو خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستین. در برنامه حاضر ما را با دخترین رویدادهای افغانستان و جهان همراهی کنین. یک منبع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید اعضای کابینه تقریبا تکمیل شده و ممکن تا دو روز دیگر به ولسی جرگه معرفی شوند. همین موضوع در آغاز گزارش های نیم ساعت ما قرار دارد، اما پیش از آن تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را ژکفر احمدی تقدیم میکند.
انتظار می رود کابینه افغانستان به روز چهارشنبه معرفی شود. مشران و جرگه افغانستان خوان مجازات عاملان قتل غیر نظامیان در هلمند شد و صدر اعظم استرالیا امروز به بغداد رسید. سلام، خوش آمدید. یک منبع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید افرادی که به عنوان اعضای کابینه پیشنهاد شدند برای گرفتن رای اعتماد ممکن به روز چهارشنبه به ولسی جرگه معرفی شوند. این منبع که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که شاید رئیس جمهور به روزهای دوشنبه و سه شنبه به طور جداگانه با این افراد دیدار کند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در 21 سپتامبر سال گذشته موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان را امضا کردند، اما این دو مقام تا حالا قادر نشدند کابینه افغانستان را تشکیل بدهند. تأخیر در معرفی اعضای کابینه افغانستان با انتقادهای زیاد همراه بوده است. مشران و جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهد کاملان کشتار غیر نظامیان در ولسوالی سنگین ولایت هلمند را مجازات کند. یک محفل عروسی در ولسوالی سنگین بر روز چهارشنبه گذشته هدف اصابت راکت قرار گرفت که نزدیک به 40 تن در این رویداد کشته شدند. شیر محمد آخوندزاده عضو مشران و جرگه و عضو هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان امروز در این مورد گفت:
آنان میگویند که 36 نفرشان کشته شده است. بسیار رنج دیدند. این جنایت را ساکر اردوی ملی انجام داده است. این باشندگان گفتند قبلا به آنان خبر داده بودند که محفل عروسی داریم و شما فایر نکنید. ما متاسف هستیم که آنان بسیار ظلم کردند.
بعد دنبال این راکت پراگنی شماری از مسئولان محلی گفتند که در عقب این کار سربازان اردوی ملی قرار دارند. ده ها تن از دکانداران در شاهراه تورخم امروز علیه شاروال تورخم مظاهره کردند. معترضان شاروال را به گرفتن پول غیر قانونی از دکانداران متهم کردند. یکی از معترضان چنین گفت:
سبب ممندری ولسوالی در زرناو اکرام نمیگم از منگ در تاڈی ویخی کولا ورس اگر شروال خرچ که دکان نیپ که واچولا او شخصی مارکتون نیپی جوکلا شخصی پیسی باسته نزر منگ در شنوار آداشت نزر ممند آداشت.
اما حمیدالله شنوار شاروال تورخم این اتهام را رد کرده است. صدر اعظم استرالیا برای بحث با مقام‌های عراق در مورد کمک‌های کشورش با نیروهای امنیتی عراق به بغداد رسیده است. با گزارش تلویزیون عراق، تونی عبود برای اجرای مذاکرات در مورد آموزش و تجهیز نیروهای عراقی امروز وارد بغداد شد. ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها اخیراً برنامه‌ای را اعلام کردند که بر اساس آن برای نیروهای امنیتی عراق در بخش مبارزه علیه جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی آموزش داده می‌شود. وزارت خارجه کره شمالی به خاطر تحریم‌های تازه ایالات متحده آمریکا بالای این کشور از آمریکا به شدت انتقاد کرده است. در این حال یک گوینده تلویزیون دولتی KRT کره شمالی امروز خبر را در عکس العمل به دستور رئیس جمهور اوباما در مورد وضع تحریم‌ها بالای کره شمالی این گونه به خوانش گرفت: اقدامات یک جانبه و مداوم قصر سفید برای وضع تحریم ها بالای کره شمالی به طور آشکار این را به اثبات می رساند که خصومت دیرینه قصر سفید در برابر کره شمالی هنوز بر جایش باقی است. اداره تحقیقات فدرال آمریکا کره شمالی را به هک کردن اطلاعات شرکت سونی متهم کرده است. مقام‌های خودخوانده جدایی طلب طرفدار روسیه در شهر دونتسک اوکراین یک بار دیگر قیود برگشت و گذار را وضع کردند. این قیود به خاطر رخصتی سال نو برطرف شده بود. در این حال دریا میرزووا کمیشنر حقوق بشر جدایی طلب امروز گفت که جدایی طلبان با مقام‌های اوکراینی در باره تنظیم مبادله احتمالی زندانیان گفتگو می‌کنند. با گفته او جدایی طلبان حدود 30 سرباز اوکراینی را در قید خود دارند. دریا افزود که بر اساس تخمین نزد او حدود 220 نفر از جمهوری خودخوانده مردم دونتسک در بازداشت نیروهای اوکراینی به سر می‌برند. در این حال رئیس جمهور اوکراین به حکومتش دستور داده تا تلاش‌های بیشتر را برای آزاد ساختن سربازان کشورش از چنگ جدایی طلبان به خرج بدهد. یک مقام جدید سازمان ملل متحد که در بخش مبارزه علیه بیماری ایبولا به کار گماشته شده میگوید که توانایی نابود ساختن این بیماری را دارند. اسماعیل شیخ احمد گفت که این بیماری یک بحران جهانی است، اما به گفته او این بیماری یعنی ایبولا نابود شده می تواند. بر اساس معلومات سازمان صحی جهان حدود 7900 تن در نتیجه ایبولا تا حالا جان دادند. و با بهبود یافتن وضعیت هوا در جایی که گمان می رود تیاره مسافربری ایر آسیا سقوط کرده باشد، آب‌بازان فرصت یافتند تا پارچه های این تیاره در کف بحر را بررسی کنند. حدود 90 آب‌باز از اندونزیا و روسیه امروز به محل فرستاده شدند تا اجساد مسافران دیگر و جعبه سیاه تیاره را پیدا کنند. از میان 162 سرنشین این تیاره تا اکنون تنها 30 جسد یافت شدند. این تیاره در 28 دسامبر از اندونزیا به سنگاپور می رفت که در منطقه بحیره جاوا سقوط کرد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل است. در مجله خبری حاضر این موضوعات جا دارند. یک منبع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید احتمال می رود تا دو روز دیگر اعضای کابینه اعلام گردد. مشران و جرگه افغانستان خواهان مجازات عاملان رویداد ولسوالی سنگین هلمند شده است. حکومت وحدت ملی افغانستان تلاش دارد تا پروژه های انکشافی را در قریجات کشور عملی سازد.
اگر تمام کوشش ما در مرکز بوده باشه و ولایات و ولسوالی و قرا و قصبات ما فراموش بکنیم، اگر 13 سال دیگه هم سفری شوه باز هم ما نمیتونیم دستاوردهای مثبتی داشته باشیم.
درخواست کنندگان ویزه ایران در غرب افغانستان میگویند که مقام های ایرانی به کسان ویزه ورود به آن کشور را میدهند که منافع شخصی آنها را تامین کنند. قماندانی امنیه کابل میگوید حکومت وحدت ملی برای خلع سلاح افراد مسلح غیر مسئول در کشور برنامه های وسیع را روی دست دارد.
نه په کابل کې نه په سراسر افغانستان کې ټول خلق خالص الله سوي نه دي. سدې توسې پروګرامونه د موږ د ملي وحدت د حکومت ډېر ټوټلي ګامونه په نظر کې لري.
و سازمان امنیت و همکاری اروپا در نظر دارد که تعداد ناظرینش در اوکراین را دو برابر افزایش دهد. گزارش های دیگر هم داریم. آرزو دارم تا آخرین مجله خبری با ما باشین. با سلام، در این مجله خبری ما فریبا وحیدی به همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی با شما هستیم. یک منبع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید اعضای کابینه جدید تقریبا تکمیل شده و ممکن تا دو روز دیگر به ولسی جرگه معرفی شوند. این منبع که نخواست از وی نام برده شود روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی با افرادی که قرار است به حیث نامزد وزیر ولسی به ولسی جرگه معرفی شوند از نزدیک صحبت خواهند کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
یک منبع در ارگ ریاست جمهوری میگوید که ممکن اعضای کابینه جدید به روز چهارشنبه هفته جاری به ولسی جرگه معرفی شوند. این منبع که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفت روز یکشنبه در ارگ ریاست جمهوری در این مورد مذاکرات صورت گرفته است. منبع می افزاید گمان می شود که رئیس جمهور غنی با افرادی که به حیث نامزد وزرا تعیین گردیدند به روزهای دوشنبه و سه شنبه به گونه جداگانه ملاقات نماید و بعداً آنان را به ولسی جرگه معرفی کند. در همین حال شماری از سناتوران هم روز یک شنبه در جلسه عمومی مشان و جرگه بالای حکومت تاکید کردند که باید هرچی زودتر کابینه را اعلام کند. پیش از این دو هیئت ولسی جرگه نیز به خاطر تأخیر در اعلان کابینه با رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت ملاقات کردند. تأخیر در اعلان کابینه نه تنها با انتقاد شدید اعضای شورای ملی روبرو گردیده، بلکه مردم عام و جامعه مدنی نیز به خاطر این مسئله ابراز نگرانی می نمایند. شماره از اعضای جامعه مدنی روز یکشنبه نیز به دلیل تأخیر در اعلام کابینه بالای رهبران حکومت وحدت ملی شدیداً انتقاد کرده و گفتند که اعضای کابینه باید به زودی اعلام گردند. با اساس گزارش‌ها کابینه جدید حکومت وحدت ملی 25 وزیر دارد که 13 آن از سوی رئیس جمهور غنی و 12 وزیر آن از سوی عبدالله عبدالله تعیین می‌شوند. اما هنوز هم معلوم نیست که آیا روز چهارشنبه هفته جاری به انتظار مردم و حلقات سیاسی برای اعلام اعضای کابینه پایان داده خواهد شد یا باز هم این کرگره باز نشده باقی خواهد ماند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. مشران و جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهد که عاملین کشتار افراد ملکی در یک محفل عروسی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند را به جزای اعمالشان برساند. این درخواست پس از آن مطرح می‌شود که هیئت اعزامی مشران و جرگه به ولسوالی سنگین گزارشش را در این رابطه به سناتوران توضیح داده است. جزئیات بیشتر از جمشید حبیب‌زاده.
اصابت راکت بر یک محفل عروسی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند هنوز هم با عکس العمل‌های تند مردم روبرو می باشد. تعداد از سناتوران در جلسه روز یکشنبه مشران جرگه ضمن تقبیه این حمله از حکومت خواستند که به عاملین آن جزای سنگین بدهد. این درخواست در حال مطرح می شود که یک هیئت اعزامی مشران جرگه به سنگین گزارشش را درباره چگونگی رویداد به سناتوران ارائه کرده است. شیر محمد آخوندزاده یکی از اعضای این هیئت در مورد گفت: آنان میگویند که 36 نفرشان کشته شده است. بسیار رنج دیدند. این جنایت را ساکر اردوی ملی انجام داده است. این باشندگان گفتند قبلا به آنان خبر داده بودند که محفل عروسی داریم و شما فایل نکنید. ما متاسف هستیم که آنان بسیار ظلم کردند. از سه پسته هاوان فایل شده و بیش از 100 نفر در این رویداد کشته و زخمی شدند که بیشترشان زنان و اطفال هستند. از حکومت میخواهیم که عاملین این رویداد را به جزای اعمالشان برساند. در چهارشنبه هفته گذشته یک محفل روسی در ولسوالی سنگین هدف اصابت راکت قرار گرفت که در آن نزدیک به 40 تن کشته شدند. ده ها تن دیگر نیز در این رویداد زخمی شدند و گفته می شود که اکثر کشته شدگان را زنان و اطفال تشکیل می دهند. سنگین از جمله ولسوالی های ناامن ولایت هلمند به شمار می رود که در 6 ماه اخیر شاهد درگیری های شدید میان مخالفین مسلح با نیروهای امنیتی افغان بوده است. قبلا شماری از مسئولان محلی گفته بودند که در عقب راکت پرانی بر یک محفل روسی در ولسوالی سنگین سربازان اردوی افغانستان قرار دارد. در این حال سید محمد پهلوان یک عضو مشران جرگه نیز تایید میکند که نیروهای افغان بر این محفل عروسی راکت پرتاب کردند و همچنان گفت اکثر نیروهای امنیتی در ولسوالی سنگین با طالبان مسلح دست دارند و نیاز است که هرچی عاجل از کار برطرف و یا هم تبدیل شوند. من میگویم حمله ای که از این پوسته و لوا بر سنگین صورت گرفته از روز اول زمینه را همین پوسته فراهم کرده، مرمی همین ها میدهند و نگهداری نیز همین ها میکنند. کس دیگر در عقب این کار دست ندارد. همچون افراد و صاحب منصب را در هلمند نمی خواهیم و باید که بیرون رانده شوند. حکومت افغانستان، ولسی جرگه و وزارت‌های دفاع و داخله نیز هیئت‌های را برای بررسی این رویداد به ولسوالی سنگین فرستاده‌اند. اعضای مشران جرگه افغانستان تاکید دارند که باید شورای ملی بالای حکومت فشار بیاورد تا با عاملین همچون رویدادها در هر سطحی که باشند با جدیت برخورد کند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 101.5.
حکومت افغانستان تلاش دارد تا پروژه های انکشافی و اجتماعی را در قرا و قصبات این کشور راه اندازی کند. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب روز یکشنبه در نشست سه روزه که به منظور بلند بردن سطح آگاهی اعضای شورای ولایتی در کابل راه اندازی شده بود، از آنان خواست تا در این خصوص با حکومت همکار باشند. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد. احمد ضیاء مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید که حکومت تنها به مرکز توجه نکرده، بلکه تلاش دارد تا پروژه‌های زیادی را در قرا و قصبات کشور نیز تطبیق کند. آقای مسعود روز یکشنبه در نشستی که به منظور بلند بردن سطح آگاهی اعضای شورای ولایتی در کابل راه اندازی شده بود گفت که با این کار مسئولیت‌های وکلای شوراهای ولایتی افزایش خواهد یافت. آقای مسعود همچنان گفت که با عملی شدن پروژه‌های انکشافی و اجتماعی در مناطق دور افتاده کشور، مردم در زندگیشان تغییرات بنیادی را تجربه خواهند کرد.
تا وقتی که انکشاف از سطح واحدهای اداری خرد و کوچک در سطح ولایات شروع نشد، اگر تمام همه ما و کوشش ما در مرکز بوده باشه و ولایات و ولسوالی و قرا و قصبات ما فراموش بکنیم، همونطور که 13 سال ما سپری شد، اگر 13 سال دیگه هم سپری شود، باز هم ما نمیتونیم دستاوردهای مثبتی داشته باشیم.
آقای مسعود از اعضای شوراهای ولایتی خواست تا در قسمت عملی کردن پروژه های اقتصادی و اجتماعی همکاری هایشان را با نهادهای مربوط بیشتر سازد. در این نشست بیش از 100 تن از اعضای شوراهای ولایتی افغانستان اشتراک کرده بودند. آنان از حکومت خواستند تا در برخی موارد صلاحیت هایشان را بیشتر سازد. مریم صدیقه سادات منشی شورای ولایتی کابل به رادیو آزادی گفت که خواسته عمده‌شان از حکومت ایجاد هماهنگی میان شوراهای ولایتی، وزارتخانه‌ها و ادارات حکومتی میباشد.
خواست عمده ما از حکومت نمی است که ایجاد هماهنگی در بین وکلای شورای ولایتی و ادارات مربوطه، چه وزارتخانه ها باشه، چه ریاست های سکتوری باشه، در کل یک ایجاد همکاری باشه و وکلای شورای ولایتی را به دید نماینده مردم که به خاطر مشکلات مردم ببینن، نه به عنوان وکیل درجه سه، به دید یک نماینده بعد از طرف وکلای شورای ولایتی ببینن.
در همین حال اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان میگوید که در پایان این نشست سه روزه نماینده‌های شورای ولایتی به هدف افزایش صلاحیت‌هایشان با اشرف غنی رئیس جمهور این کشور نیز ملاقات خواهند کرد.
گفت و شنود.
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای آمریکا نشر می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. قمندان امنیه کابل میگوید که رهبری حکومت وحدت ملی برای حل صلاح افراد مسلح غیر مسئول در افغانستان بخصوص در کابل برنامه‌های وسیع را روی دست دارند. عبدالرحمن رحیمی روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت در یک ماه گذشته ده‌ها میل اسلحه گوناگون را از کابل و برخی از ولسوالی‌های آن جمع‌آوری کردند. جمشید حبیب زاده گزارش می‌دهد.
قمندانی امنیه کابل از جدیت حکومت وحدت ملی در کار حل صلاح افراد مسلح غیر مسئول در شهر کابل خبر می‌دهد. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه کابل روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که حکومت وحدت ملی تصمیم گرفته است که به هیچ کس اجازه داشتن افراد مسلح غیر مسئول را نمی‌دهد. قسمی که لازم بود تمام مردم نه در کابل و نه هم در تمام افغانستان خل صلاح شده است. در افغانستان حتی 14 جنگ گذشته است، اما برای خل صلاح افراد مسلح رهبری حکومت وحدت ملی پلانهای وسیع را روی دست دارد که انشاءالله آن را تطبیق میکنیم. به گفته آقای رحیمی، پلیس کابل توانسته در یک ماه گذشته در کابل و برخی از مناطق ولسوالی های آن 134 میل اسلحه مختلف نو را جمع آوری کند. قمندان امنیه کابل همچنان گفت در این ارتباط 97 تن بازداشت شده و همکنون تحقیقات از نزدشان جریان دارد. این در حالی است که هفته گذشته در نتیجه درگیری دو گروه مسلح غیر مسئول در لب جر مربوط ناحیه 4 شهر کابل، یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. قمندان امنیه کابل میگوید با آنکه عاملین حین این رویداد جواز حمل اسلحه را با خود داشتند، اما فعلا در توقیف پلیس به سر میبرند. در این حال شمار از کارشناسان امنیتی افغان از تصمیم حکومت وحدت ملی برای خلع سلاح افراد مسلح غیر مسئول استقبال کردند. فقیر محمد فقیر وزیر داخلی قبلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت باید در رابطه با افرادی که جواز نگهداری سلاح را با خود دارند نیز تجدید نظر کند. چند قبل مسئول ریاست امنیت ملی افغانستان نیز در نشست استجوابی ولسی جرگه گفت که تنها در کابل 107 گروه مسلح غیر مسئول فعالیت دارند. گفته نیست که قبلا حکومت افغانستان کمپاین جمع‌آوری اسلحه غیر قانونی را از نزد افراد در ولایات بغلان و پروان هم آغاز کرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 6:50 شام به وقت کابل است. سپاس فراوان که تا حالا با رادیو آزادی هستین. شمار از متقاضیان ویزه ایران در غرب افغانستان میگویند که مقام های ایرانی تنها به کسان ویزه ورود به آن کشور را صادر می کنند که منافع شخصی آنها را تامین کنند، اما مسئولان کنسولگری ایران در هرات این ادعا را رد کرده میگویند که روزانه حداقل ویزه 200 پاسپورت از سوی کارمندان کنسولگری این کشور برای باشندگان حوزه غرب افغانستان صادر می شود. پور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
همه روز ده ها تن به خاطر صدور ویزای ایران در مقابل ساختمان قنصلگیری این کشور در هرات صف می‌بندند، ولی بیشترشان ناامید به سوی خانه‌هایشان برمی‌گردند. اما اخیراً محمود افخمی رشیدی سرقنسول ایران در هرات گفته است که روزانه به طور عادی ویزای 200 پاسپورت را برای اتباع افغانستان در غرب این کشور را صادر می‌کنند.
کسانی که به ما رجوع میکنن عریضه هاشون رو به ما میدن، ما ظرف کمتر از یک هفته خدمات کنسولی میگیرن. ما به طور متوسط روزانه 200 نفر ویزا صادر میکنیم، 200 پاسپورت. حالا پاسپورت که همراه هم داشته باشه جداگانه است، اما ما به طور متوسط روزانه 200 تا ویزا صادر میکنیم برای مردم هرات و حوزه غرب افغانستان.
مسئولان کنسولگری ایران در هرات در حال از خدمات ویزا برای باشندگان حوزه غرب افغانستان سخن میزنن که متقاضیان ویزای این کشور در مقابل ساختمان کنسولگری نسبت به این سخنان واکنش نشان می‌دهند. آنان می‌گویند بیشتر ویزا ایران به کسانی داده می‌شود که از ارتباطات قوی با مقامات ایرانی برخوردارند. این افراد کارمندان کنسولگری ایران را متهم به فساد گسترده اداری کرده ادعا می‌کنند که همکنون روند فروش ویزا ایران از سوی افرادی که ارتباطات گسترده با کارمندان کنسولگری دارند ادامه دارد.
روز پنجشنبه اومدم هرات، نوشته بود 8 صبح علیه 9 صبح من کار میکنم، ولی خب روز پنجشنبه هیچ کاری نکرد.
100 نفر که ویزا هم اول دوم که نمیره، اگه بره به 50 نفر بیشتر ویزا نمیره. خب این هم به سطح پارتی بازیه، به پرخوریه، به رشوت خوریه.
با این حال مسئولان شبکه نادهای جامعه مدنی در هرات از روند صدور ویزا ایران در این ولایت به شدت نگرانند. ایران همواره از سوی شمار از مقامات محلی متهم به دخالت در بخش‌های مختلف امنیتی، فرهنگی، مذهبی در هرات شده است، اما این ادعاها مکرراً از سوی مقامات ایرانی تکذیب شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. پروسه عقض امتحان کنکور از فارغان صنوف 12 در ولایت فاریاب امروز رسماً آغاز شد. رئیس معارف فاریاب میگوید در این امتحان بیش از 7000 شاگرد شرکت نمودند. رحمت الله رها درباره گزارش می‌دهد.
بیش از 7000 شاگرد امتحان کنکور را در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب امروز رسما آغاز کردند. احمد الله عرب رئیس معارف ولایت فاریاب در خصوص پروسه امتحان کنکور بر رادیو آزادی گفت:
تا جایی که شما میفهمین امروز روز اول امتحان کنکور است. یک کنکور از طرف هیئت محترم و موظف مرکز و هیئت پوهنتون فاریاب در 4 روز تنظیم شده و بیش از 7023 نفر در اینجا اشتراک کردند. سهولتی که نسبت به سال گذشته به امسال محسوس است این است که در سال گذشته کارت شمول امتحان کنکور شاگردان بر خودشان توزیع می شود، تعداد کارت ها مفقود شد، تا ختم امتحان بسیار به مشکل شاگردان مواجه شدند. امسال یک نظمی را ترتیب دادیم که 2 روز قبل از امتحان کارت های هر مکتب و آمرین مکتب از طریق معارف ولسوالی ها و از طریق آمرین نظارت تعلیمی ولسوالی ها بر هر مکتب رسید و بر مکاتب توزیع شد.
رئیس معارف فاریاب میگوید آزمون کنکور در 4 روز قبلا تنظیم گردیده و فارغین صنوف 12 می توانند امتحان خیش را در فضای امن سپری کنند.
با تفاهم مقام محترم ولایت که در رأس جناب والی سوی و مسئولین محترم امنیتی ولایت ایرا تنظیم کردن، شاراها تا حدودی امنیت است و امتحان در 4 روز تنظیم شده که از یک شنبه الی چهارشنبه است و دای اکثرا ولسوالی ها به یک روز معین مشخص است که در او روز امنیت شاراها 100% گرفته شده، هیچ گونه مشکلی در بخش ترانسپورت که در انتقال از اینا و در بخش امنیتی محسوس نیست.
در این حال شاگردانی که در امتحان کنکور شرکت نمودند میگویند آنها از نحوه برگزاری امتحان کنکور به کلی راضی هستند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
استخبارات هند به تمام میدانهای هوایی این کشور هشدار داده است که تدابیر امنیتیشان را شدت بخشند، زیرا این ترس و هراس موجود است که توریستان شاید پلان ربودن یک طیاره را داشته باشند. آژانس خبری جرمنی در این مورد به نقل از برخی منابع هندی گزارش را نشر کرده است که جزئیات آن را ستار فروغ تقدیم می کند.
خبرگزاری جرمنی گزارش می‌دهد که نهادهای امنیتی هند یک تعداد از میدان‌های هوایی این کشور را که به طور بالقوه آسیب‌پذیرند تحت نظر دارند. شبکه تلویزیونی هند NDTV امروز به نقل از منابع رسمی خبر داد که به ایر ایندیا شرکت ملی هوانوردی این کشور که بین کابل و دهلی نیز پرواز دارد هشدار داده شده است که طیاره این شرکت شاید مورد هدف قرار بگیرد. به اساس گزارش خبرگزاری جرمنی در میدانهای بزرگ هوایی هند امروز تدابیر امنیتی افزایش یافته و بازرسی مسافرین شدید شده است. این هشدار در آستانه فرارسیدن روز جمهوری هند داده می شود. گزارش ها می رسانند که قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای اشتراک در مراسم به این مناسبت به تاریخ 26 جنوری از هند بازدید کند. مقام های هندی گفتند که شام شنبه از یک محل نامعلوم با دفتر شرکت هوایی ایر ایندیا در کلکته تماس تلفنی گرفته شد. به نقل از The Times of India، فردی که با شرکت هوایی ایر ایندیا تماس گرفته بود با زبان بنگالی حرف می زد و گفته بود که شاید یک طیاره این شرکت ربوده شود. پس از این هشدار طیاره ربایی، یک گروه خاص ضد تروریسم در هند برای بررسی وضعیت در برخی از پروازهای منطقوی مستقر شده است. به اساس گزارش، حمله بزرگ تروریستی اخیر در هند در سال 2008 میلادی صورت گرفت که در آن حداقل 166 تن کشته شدند. این حمله از سوی دمرد مسلح پاکستانی مرتبط با لشکر طیبه در شهر ممبای انجام شده بود.
در گزارش دیگر از جهان میشنوید که سازمان امنیت و همکاری اروپا در نظر دارد که تعداد ناظرینش را تا اواخر ماه جاری در اوکراین به دو برابر افزایش بدهد. باز هم ستار فروغ گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در مورد پیشکش میکند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز از تصمیم این سازمان در زمینه افزایش ناظرینش در اوکراین خبر داد. سازمان امنیت و همکاری اروپا در نظر دارد تا ناظرین خود را در این کشور تا پایان این ماه به دو برابر افزایش بدهد. مایکل بیجور اوکی سخنگوی این سازمان این مسئله را در مصاحبه با خبرگزاری جرمنی ابراز کرد. وی گفت تعداد ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا از 250 ناظر به 500 ناظر افزایش خواهد یافت، زیرا به گفته وی وضعیت امنیتی در شرق اوکراین بهبود یافته است. اما سخنگوی سازمان امنیت و همکاری اروپا افزود که از آتش بس شکننده به طور دوامدار روزمره تخطی صورت میگیرد. وی گفت بیرون کردن تجهیزات نظامی طوری که تمام جوانب روی آن در ماه سپتامبر در منسک توافق کرده بودند عملی نشده است. مقام های نظامی اوکراین و افرادی که به نمایندگی از جدای طلبان طرفدار روسیه صحبت می کنند امروز یک دیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. جدای طلبان گفتند که موازی آنها 16 بار مورد آتش توپخانه از سوی قوای اوکراینی قرار گرفته است. اردوی اوکراین گفت قوای این کشور 10 بار مورد آتش توپخانه قرار گرفتند. از کشته شدن 3 سرباز اوکراینی گزارش شده است. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین امروز به حکومت این کشور دستور داد تا تلاش ها را در راستای رهایی مسئول عساکر اوکراینی از چنگ جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین افزایش بدهد. در همین حال دریا میروزوو کمیشنر حقوق بشر جدای طلب در جمهوری خودخوانده مردم دونسک میگوید جدای طلبان با مقام های اوکراینی در خصوص تنظیم تبادل احتمالی زندانیان مذاکره میکنند. میروزوو گفت حدود 30 سرباز اوکراینی در قید جدای طلبان به سر میبرند. وی علاوه کرد تخمین میکند که قوای اوکراینی حدود 220 تن از جمهوری خودخوانده مردم دونسک را در قید خود دارند. هر دو طرف در 26 ماه دسامبر به تبادله زندانیان پرداختند و به این ترتیب 149 سرباز اوکراینی در بدل رهایی 222 نفر که از مناطق جدای طلبان بازداشت شده بودند آزاد شدند.
شنونده های عزیز، برنامه های رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسه. شب خوش برای هر یک از شما ایزان آرزو میکنم. خدا نگهدار شما.